تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مارس 1991 نوار ششم روی یکم. بفرمایید راجع به صحبت با این آقایون امریکایی بود در ارتباط با اون
این داستان بیشتر از هر مسئله روی اینا اثر کرد و حقیقتاً از روز بعد اینا پیام ما رو گرفتن که ما اینجا نشستیم که شما هرچی بگیم ما گوش کنیم، ما این سازمانی هستیم که باید این کار رو بعداً دنبال بکنیم، بنابراین قدم به قدم باید از اولش وارد باشیم و قول دادن این کار بشه و این برنامه ادغام ایرانی ها در برنامه یک شدت خیلی زیادی گرفت. خب برنامه ها به طور کلی همینطوری که عرض کردم چند برنامه اصلی بود که مهمترین اینا ساختن خود سد بود که این سد در اون زمان ششمین سد بلند دنیا بود و 120 هزار هکتار زمین رو آبیاری میکرد. مقدار آبی که پشت این سد جمع میشد 3 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب، یعنی تقریبا 11 برابر سد کرج بود. 560 هزار کیلووات برق این سد میداد و این برق هم برای خوزستان هم برای تا تهران پیشبینی شده بود که مصرف بشه و این سالهای آخر از اونجا تهران رو تغذیه میکرد. این سد در اون زمان بتون ریزی سد نزدیک می شد. ما فکر کردیم که این اولین فرصتیه که اقلن یک عده ای رو از کسانی که دستن در کار این مسائل هستن و فقط فکر می کردن که آقای ابتهاجی آمده در اینجا یه عده خارجی رو آورد و خروار خروار پول ایران رو داده به اینها و نوکر خارجی ها بود و همه رو خوردن و بردن و چاپیدن و حالا یه دم دارن این وسط ماسمالی میکنن کار رو اینا، اینطوری داشتن به طرح نگاه میکنن. فکر کردیم اولین فرصتی که یه عده بیان اصلا ببینن خوزستان کجاست، اصلا طرح کجاست، چی هست. بنابراین برای بتون ریزی سد ما یه طرح ریختیم و کاری کردیم که 350 نفر رو از وکلا و سناتورها و هیئت دولت و تمام سرکردگان قم رو ما بردیم به خوزستان با ترن. خاطرم از ترن اولش هم کوپرو از حتی سپاه بختیار رئیس سازمان امنیت هم آمد، علازقه رو تشفرما شدن برای بتون ریزی سد. آقای اون وقتی که همه پیاده شدن اونجا در اون شرایط و رفتن از این تونل 6 کیلومتری در داخل عمق این کوه و رسیدن به اون پای اون دره‌ای که از هر طرفش این دیواراش نیم کیلومتر ارتفاع داشت، مثلا یک ابهت عظیمی داشت اونجا. آقای مسعودی‌ها یک گزارش مختصر دادن و گزارش اصلی رو باید من میدادم که فکر کردم که اگر از روی کاغذ بخونم خیلی بورینگ خواهد بود، اینا خسته کننده بود که 4 صفحه گزارش بود، همه رو حفظ کردم و تمام این گزارش رو من بدون نوت حضور علازت گزارش گفتم. نمیخواستم حواس شنونده ها پرت بشه از مطلب. یکی از چیزهای این گزارش این بود که این سد بعد از 14 ماه تموم میشه و همه این کار رو به عنوان یک ادعای پوچ مثل سایر حرفایی که بعضی وقتا گفته میشد گفتن این هم یکی از اوناست و تلقی. علازت خب خیلی خوشحال بودن که همچی وضعی هست و همه خیلی ایمپرس شدن از وضع اونجا و مشکلی کار که اینطور هم نیست که آقا این پولایی که اینا گرفتن همه رو رفتن خرج بی خود کرده باشه. این اولین برخوردی بود که با در حقیقت رجال گردوننده کار در خوزستان انجام شد. از اونجا که برکشیم کار البته به سرعت پیش رفت. تا ترتیبی داده شده بود که در این حالی که 100 تموم میشه 400 کیلومتر برق این 100 در خرمشهر اونجا رسیده باشه و شبکه خرمشهر آماده باشه، شبکه اهواز آماده باشه که 100 رو که روشن میکنن، توربینا رو که روشن میکنن، چراغای اونجا روشن بشه و بعد از 13 ماه 100 تموم شد. و وقتی 13 ماه تموم شد برز علازاد رسوندم، خیلی خیلی خوشحال شدن. ضمناً در این فاصله من دیدم برای اینی که همه باز اینقدر حمله نکنن و بالاخره این صد این طرح رو نکشن، از حضور علازاد استدعا کردم که اجازه بفرمایید این صد که بزرگترین ششمین صد بزرگ دنیاست، در این منطقه تقریبا بزرگترین صد این منطقه هستش و یک بنایی است که تا صدها سال خواهد موند به اسم محمد رضا شاه بزرگش بشه. علازاد هم اولی خورده فکر کردن و بعد اجازه فرمودن. من خدا رو گواه میگیرم در این مورد هیچ حالت تملق این حرفا توش به هیچ وجه وجود نداشت، فقط دلم میخواست یه طوری باشه که چون اسم علازاد روش هست اقلا دیگران از این بابت کار نکنن، پروژه رو بکشن، جرأت نکنن. و این تروک کار خودش رو کرد، کار صد تمام شد. وقتی تمام شد برزشون رسوندم، خیلی اسباب خوشحالیشون شد، تشریف آورد، گفتن خودم برای افتتاح میام. برنامه برای افتتاح صد نو درست کردیم و اون گروهی که برده بودیم به اضافه گروه های بیشتر از روزنامه نویسان و تمام اینها رو بردیم و در محل صد. و وقتی همه دیدن که بله همون جایی که یه سال پیش آمدن الان صدی هست و اینها، و علازت کلیده که زدن آب دریچه های صد آمد و برق موتورا شروع به کار کرد و در خرمشهر هم چراغا روشن شد، خیلی روز خوب شادی بر همه بود دیگه. واقعا تا اون روز من که علازت به اینقدر خوشحال نیده بودم که یک چیز به این قشنگی درست شد. ولی یک چیز اتفاق افتاد در همین روز که حقیقتا خیلی اسباب تأسف. بعد از اینکه مراسم افتتاح انجام شد، یکی از اتاق خونه یکی از کارکنان خارجی این ساختمان رو تمیز کرده بودن که علازاد اونجا تشریف فرما بشن، یه قهوه یه چای چیزی میل کنن و بعد تشریف بیارن به اندیمش که در اونجا ما چون وسط روز بود دیگه نهار پیش بینی کرده بودیم برای تمام کسانی که آمده بودن، پذیرای نهار می‌شدن و بعد از نهار با تیاره و ترن مراجعت می‌کردن. در اونجا که نشسته بودیم که فقط علازت تشریف داشتن، سپهبد یزدانپناه، آقای دکتر امینی نخست وزیر، آقای ارسنجانی وزیر کشاورزی، آقای آتابای و بنده. علازت که خب خیلی خوشحال بودن گفتن بله خب کار خوبی انجام شده. ارسنجانی در چنین حالتی که اینقدر شاه مملکت خوشحاله برگشت گفتی قربان هر چی از این کارا بشه خیانت. یک دفعه باور کنین مثل این که یک سطل آب سرد رو سر علازت ریختن و برگشتن رنگشون خیلی نشون، گفتن یعنی چه؟ گوبر مملکتی که اینقدر احتیاجی به جاهای کارهای دیگه داره، اینقدر کسی داره جای دیگه‌اش، آدم بیاد در اینجا وسط کوها این همه پول صرف این صد بکنه، این که همیشه میشه ساخت و بعد اول به کارهای دیگه رسیده میشه. شروع کرد یه مقداری از این لاتالات گفتن که به قدری علازت ناراحت شدن که اصلا سرشون برگردن که حالتی که دیگه چیزیان بلند شدن و حرکت کردن و که خود ارسنجانی البته متوجه شد که در این حرف اگر هم عقیدش هست، اگر هم حرف درستی باشه، جاش گفتنش در اون لحظه با اون نبود. خب این تموم شد و علازت به تهران مراجعه کردن، ولیکن بودن این دیدن این کار خیلی در روحیه همه مردم اثر کرد. خب مخالفین در اون روز خیلی چیزهای مزخرفی هم میبین. یه روزنامه نویسی مثلا روزنامه چاپ کرده بود که این کار کار بسیار خیانتی است و این رو صد رو ساختن برای اینکه آب رو در پشتش جمع کنن و اون روزی که میخوان این مملکت رو نابود کنن این صد رو بشکنن و تمام شهرهای خوزستان رو از بین ببرن و این کار مخالفین ایرانی. یه همچی چیزهایی هم در اون چیزها گفتن. این کار صد تمام شد. بلافاصله بعد از چند ماه خوشبختانه کار نیشکر داشت به نتیجه میرسید که اون هم یکی از بزرگترین طرحی بود که بعد از سالیان سال یعنی بعد از قرنها صنعت نیشکر در ایران احیا میشد. این همونطور که اطلاع دارین در اشعار ایران راجع به بودن نیشکر در ایران گفته شده و زمان ناصر خسرو میگویند که در کنار کارون زیر درخت ها مسافرت میکرده و خوزستان جای سرسبزی بود و قند پارسی رو به بنگاله میبردن و از این حرف ها. ولی کسی اثر قابل لمسی از نیشکر در خوزستان هیچ وقت نمیدید تا زمان اعلیحضرت رضا شاه که این کار رو در اهواز شروع کرده بودن به صورت آزمایشی که ببینن نیشکر در میاد یا نه. متاسفانه در اونجا نتیجه خوب نداده بود. بعد از این که در احیای نیشکر جز طرح خوزستان قرار گرفت و دستگاه لیلینتار متخصصینی آوردن از هوایی که بررسی بکنن، اونها تشخیص دادن که منطقه اهواز برای این کار خوب نبوده، جا رو خوب انتخاب نکردن و جای مناسب برای این کار در هفته پس بین اهواز و اندلشه. برای این کار 10,000 هکتار زمین گرفته بودن که 5,000 هکتارش رو صاف میکردن و آبیاری میکردن و طرح اولیه نیشکر رو در اونجا اجرا میکردن. همطور که عرض کردن در اول دفعه که بنده رفتم اونجا تازه نهال ها را آورده بودن ولی داشتن زمین ها رو صاف میکردن و کارخانه تصفیه شکر رو اسکلتش بود که قراردادش بسته شد در حال ساختمان بود. در این فاصله نیشکرها موقع برداشته شد. بعض علازت شوندم که این حاضر خیلی اصحار علاقه کردن که تشریف فرما بشن برای افتتاح کارخانه نیشکر و دیدن مزاره. خب در این مورد ما دو مرتبه یک برنامه ترتیب دادیم که کسانی که باز روی برنامه خوزستان اظهار نظر میکردن اینها هم بیان ببینن که در اینجا هم چه کاری انجام شد. خب وقتی که همه آمدن اونجا و دیدن که مزار در اون موقع 2500 هکتار زیر کشت بود که تا چشم کار میکرد مزار نیشکر بود و وقتی کارخانه رو بازدید کردن و دیدن که کیسه های شکر از اون ور آمد بیرون، همه قبول کردن که این کار هم دیگه حق بازی نیست و دیگه این هم وجود داره. البته تو این کار ما دوچار خیلی مشکلات زیادی شدیم در مورد نیشکر که من بعد برای شما شاید که لازم باشه این یه مقدارش رو عرض بکنم. این تر نیشکر به طور کلی خب یکی از چیزهای اولیش این بود که باید نهال هایی که در متناسب با شرایط ایران باشه پیدا بکنن. مزارع نمونه درست کرده بودن. کسی که مجری این طرح بود یک مؤسسه ای بود که مرکزش در هاوایی، اینو لیلینتالینا پیدا کرده بودن و اون حاضر شده بود که بیاد در هفتتپه این کار انجام بده. یک مشاور به اصطلاح بی طرف هم اونها گرفته بودن که کار اون رو نظارت بکنه. آدمی بود به اسم هونیک، یک هلندی بود، خیلی یکی از متخصصین بزرگ دنیا بود این هلندی. مؤسسه که کار انجام میداد مؤسسه امریکایی بود و تمام کارکنانش امریکایی بودن. اینها برای صاف کردن زمین که اولین کاریست که باید اونجا انجام میدن دوچار مشکلات زیادی بودن، چون در اون زمان در خوزستان حتی بولدوزر درایور پیدا نمیشد و اینا مجبور شده بودن از کالیفرنیا استخدام کرده بودن آورده بودن اونجا که برای زمین صاف کردن زمین ها، چون در اون زمان کسی نمیدونست که چیکار باید بکنی، کار خیلی تخصصی بود. نیشکر رو کاشته بودن، طرح این بود که بعد از اینکه این کاشته شد با ماشین اینها رو درو بکنن و همونطور که در هوایی و جای دیگه هستش، چون اونجا از بالا به طور طبیعی در میاد و بارونهای زیاد آبیاری میکنه اونها رو، در خوزستان آبیاری زمینی برای اینها مزاله که اینها ماشین آورده بودن برای بریدن نشکر. وقتی موقع درو شد این ماشینا زیاد کار نمی کرد، چون پست و بلند و پایین مقدار زیادی از نیشکر رو میموند روی زمین و ماشین ها مگر خراب می شد تند و تند و تعویض کردنش خیلی وقت رو می گرفت. شروع کردن با کارگر محلی درو کردن. کارگرهای محلی حد اکثر روزی یک تن تا یک تن و نیم اینها درو می کردن و درو کردن شما حساب بکنید که 2500 هکتار زمین که توی هر هکتارش اقلن میدونم 100 تن نیشکر هستش، این نهال نیشکر هست، چه وقتی رو میگیره؟ در صورت که این باید در این مدت خیلی کوتاهی درو بشه. فکر کردن که برای اینجا در استرالیا که با دست میبرن اونجا پروڈکشن هر نفری خیلی بیشتر، یه نفر از اونجا بیارن که به اینا یاد بده. یک استرالیایی را آوردن اونجا و این استرالیایی در یک روز 35 تن درو میکرد در مقابل یک تن و نیم ایرونی.
یک استرالیایی
یه نفر 35 تن در روز این نشکر درو میکرد. البته
رقم خیلی درشته
یک داس مخصوصی این درست کرده بود، تیغه مخصوصی داشت که تیغه و خود این آدم در روز 5 تا استیک میخورد. مرد گردن کلفت و 30 ساله بود و که هر قضاش به اندازه تمام مزد یک کارگر ایرانی بود، ولی این آدم برای این یه کلاس درست کرد، یاد داد بهشون و چیزها رو عوض کردن، داسا رو عوض کردن و پروڈکشن کارگرای ایرانی از یه تن تا یه تن و نیم به ده تن رسید و این ماشینا رو به کلی کنار گذاشتن و این سنت الان در خوزستان برپا شده، برقرار شده و کارگرای لور میان در موقعش میان و این نیشکرها رو درو میکنن و میدونن حالا دیگه چیکار کنن و تولیدشون هم بسیار بسیار تولید خوبی. این یک از اون چیزهای جالبی بود که در طی این کار
برکت شد. حالا نیشکر یکی از بسیار تولیدات
خیلی اساسی. چیزی که اتفاق افتاد بعد از این که نیشکر تولید شد، به اصطلاح شکر به دست اومد، برای ما مهم بود که آیا این کار اقتصادی است یا نیست. برای این کار روی یک ایدئولوژی که بهتر اینجا صنعت نیشکر باشه اینها و کسی نمیدونست چی در میاد راه افتاده بود. تا اون زمان در حدود 40 میلیون دلار خرج این پروژه شده بود، 40 تا 45 میلیون دلار. الان درست رقمش خاطرم نیست، در همین حدود بود.
پروژه نیشکر.
برای اینکه مطمئن بشیم که چطور هست، من خواهش کردم یک کمیسیونی به سرپرستی آقای مهندس راجی که قبلا معاون سازمان برنامه بود، آقای دکتر حسین کاظم‌زاده که در سازمان برنامه فکرم که رئیس اداره طرح‌ها بود، آقای کوروش رجالی که عضو سازمان بود، اینها رفتن به خوزستان که بررسی بکنن وضع طرح نیشکر رو و ببینیم که آیا این کار اقتصادی هست یا نیست. به امریکا هم گفتیم تمام ارقام اینا رو همه رو در اختیار اونا بذارن. اینها رفتن یک بررسی هاشونه کردن. گزارشی که اون زمان آوردن ظاهر قضیه این بود که شکر کارخانه هفت‌تپه کیلوی 3.5 تومن تموم میشد، در حالی که در همون زمان ما شکر رو در بازار آزاد کیلوی 1 تومن میتونستیم وارد کنیم، یعنی 3.5 برابر گرونتر بود. منتها در اینجا آقایون هم خیلی نگران بودن که خب به این صورت که هست این طرح اقتصادی نیست و بایستی که درشو بس دیگه، درست ما کیلوی 1 تومن میخریم از خارج در بندر، اینی بیایم 3.5 تومن خودمون تولید بکنیم. یه نکته ای که به خصوص این بحث من با رجالی و کاظم‌زاده داشتم و اونم قبول کردن همطور آقای منصراجی، که ما باید در اینجا هزینه به اصطلاح ایجاد طرح رو از هزینه جاری جدا بکنیم، برای که یک کاری از کار دیولوپمنته. مثلا اتفاقا در همون زمان من یک گزارش خونده بودم که راجع به کارخانه بایر بود و درست کردن آسپرین، که اولین آسپرین هایی که درست کرده بودن در اون زمان شده 12 میلیون دلار خرجون شده بود و پرودکشنی که پیدا کرده بودن مثلا 10 تا آسپرین درست که یه تعدادی آسپرین بود که اگر میخواستین اینو بر اون اساس حساب کنی آسپرین یکی رقم عجیبی پیدا میکرد. به این جد بود که گفتیم که منطقیش اینه که بیام خرج دیولوپمنت رو، خرج ریسرچ رو، پیدا کردن زمین خوب، پیدا کردن نحوه آبیاری خوب، بهتر کردن نهال خوب، تمام این خرجایی که برای یاد دادن کارگرا شده، اینها رو نباید به عنوان خرج همیشگی ترگو، یعنی باید سرشکن کرد در یک پریود دراز مدت، نه روی یه سال. اگر روی یه پریود مثلا 30 ساله این رو ما حساب بکنیم، میبینیم که اینقدر هم این رقم ها بد نیست و همینطور هم شد. با متخصصین امریکایی هم که صحبت کردیم بعد از این حرفا رو در داخل میزدیم که مبادا اونا نگران بشن و کارو فکر کنن کارو داریم لنگ میکنیم. وقتی با اونا صحبت کردیم، اونا هم گفتن که اتفاقا ما هم در تمام طرحامون همین کار میکنیم، یعنی این خیلی عرض منطقیه که شما این نوع خزینه ها رو در برای دوران طولانی تری سرشکن بکنین. و اینا به هر حال این مسئله از اینم گذشتیم و این خطر جدیدم از سر طرح گذشت و بعد طوری شد که تولید نیشکر در خوزستان که در اون موقع تا 2 سالهای اول بود و پیش بینی میشد که بالا بره، به قدری بالا رفت که رسید به جایی که در بعد از 3 سال 4 سال از هر 1 متر زمین ما 1 کیلو شکر به دست می آوردیم، یعنی از هر هکتار زمین 10 تن شکر.
بله،
شکر خالص. و این یکی از بهترین رکوردهایی است که توی دنیا وجود داره و الان نیشکر خوزستان رقابت میکنه با تولیدش با نیشکر در هوایی و سایر جا، و این صنعت اونجا جا افتاد به طوری که بعدن تمامش گسترش پیدا کرد و هم هفت‌تپه هم زیر تره کارون تره نیشکر رو ادامه داد. این بود داستان نیشکر. نکته قابل توجه در مورد نیشکر موضوع شرکت ایرونیا بود. همطور که عرض کردم این مؤسسه امریکایی که در اونجا وجود داشت تمام کارهای اصلیش به دست خارجی ها بود، به هیچ ایرونی در اونجا سمت اساسی نداشت. خب بعد از اون مذاکراتی که با دستگاه لیلینتال ما کرده بودیم و اینا میدونستن که ما باید ایرونی بذاریم در اینجا، یک شروع این کار با اعزام یک اولین ایرونی اونجا شروع شد که این مهندس نادر حکیمی بود. پسر جوانی بود، از امریکا آمده بود، در MIT درس خونده بود و با 3500 تومن حاضر شد که بره در هفت‌تپه زندگی کن. منتها من قولی که به اون دادم اینست که گفتم هر وقت شما کار اون رئیسی که باش کار میکنی یاد گرفتی، شما جای اون خواهی بود، هم خونه اون مال شماست، هم اتومبیلش، هم خونه کارش. شما باید اونجا مشغول کار بشی، ایرونی‌های دیگر هم باید زیر بال خودت بگیری با خودت ببری. و این جوون با یک علاقه بسیار زیادی شروع به کار کرد و عده زیادی رو با خودش برد. به اونا وقتی میدن، نادر حکیمی داره اونجا اونطور کار میکنه، اونها هم این همون شروع کردن و بعد از مدت کوتاهی در اون طرح که در حدود 35 تا خارجی کار میکرد، این 35 تا تبدیل به 2-3 تا شد. یعنی بعد از 2-3 سال تقریبا 2-3 نفر خارجی اونجا بیشتر نبود، برای کارهای خیلی تخصصی که شاید همیشه تعداد اون آدم ها لازم باشه. یه طرح دیگری که داشتیم طرح چیز بود، طرح توزیع برق بود که باید در شهرها این برق توزیع بشه. در اون زمان در این شهرها کار دست شرکت های برق خصوصی بود که یه مقدار مختصری برق داشتن و چند خونه ای رو فقط چراغ روشن میکرد. ما برای اینکه اینها رو زندگیشون مختل نشه، پیشنهاد کرده بودیم که تأسیسات شما رو تمام هرچی هست به قیمت عادلانه میخریم.
این در شهرهای خوزستان،
در شهر خوزستان، در شهر دسفول، در شهر اهواز، در شهر آبادان، در تمام این، در شهر خرمشهر، تمام جایی که تأسیسات برقی خصوصی داشت. برای اینکه برقای برق سازمان و برق خصوصی که می‌رسید هم ارزان‌تر بود، هم برق شبانه روزی بدون خاموشی و با استاندارد خیلی بالا. اینها اغلبشون خب فکر می‌کردن که با سازمان یه کمی سخت بگیرن، بلکه پول بیشتری بگیرن. ما مطابق قانون سازمان برنامه قیمت گذاری میکردیم و اونا ارفاق هم میکردیم، ولی بعضی ها حاضر نبود. خاطرم از در یکی از شهرهای شهر دسفول، آقای مهندسی امین افشار آمد گفتش که خب اینها که با ما کنار نمیان، هر کاری میکنیم حاضر نمیشن، ما اصلا با اینا چی کار داریم؟ ما میایم خودمون برق میکشیم در شهر و در تیرهای ما تیرهای 10 متری داریم، تیرهای اونا تیرهای 3 متری، ما بالای تیرهای اینا تیر میکشیم و هر کسی خواست بیاد از ما برق بخره. تیر دهمی فکر میکنم کار گذاشته نشده بود که سر و کله آقایون پیدا شد و آمدن و طبق نظرات کارشناسایی که وزارت دادگستری معین کرده بود قیمتا رو تعیین کردن و پولشون رو گرفتن رفتن و تمام این شهرها سیستم برقش دایر شد بهتر از هر سیستمی که در سایر شهرهای ایران بود.
شما خارج از خوزستان که خودتون برقکشی نمی کردید؟
نه، ما فقط حوزه عملیاتمون در داخل خوزستان بردن برق فشار قوی اول شهرها بود و در داخل شهرها یک سازمان‌های که مخصوص اون شهر بود درست می‌شد که برق قوی رو به اون می‌فروختن، اون در داخل شهر توزیع می‌کرد. این سیستم به این
شکل. حالا این مال چه سالیه که بعد شما شروع کردید به این کار در خوزستان؟
این کار مثلا 1963.
در سطح ملی مسئولیت این جریان برق کشور به طور کلی با کی بود؟ الان وزارت آب و برقی
وجود تأسیس نشده بود، در هر شهری شهرداری ها بودن و یا مقاطع کارهای خصوصی، شرکت های خصوصی بودن که با شهرداری قرار داشتن برق اون شهر رو تامین میکردن. این بود که در تمام شهرها ما واقعا سیستم برق به این سرویس برق به این صورتی که الان شناخته شده هست وجود نداشت. اصلا
و وزارت آب در واقع بر مبنای نیازمندی به توزیع برق و غیره اینها که بر اساس این ایجاد این شبکه های برقی به وجود آمده بود تأسیس شد.
بله دیگه، اینها صحبت این بود که باید در مملکت بالاخره برای هر مملکت سنتی اول باید که یک شبکه برق داشته باشه که انرژی رو برسونه. به دنبال این فکر بود که موضوع تأسیس وزارت آب و برق پیش آمد، که البته این هم یکی از مسائلی بود که بین ما به اصطلاح یک مشکلاتی پیدا شد بین سازمان آب و برق استان و وزارت جدید آب و برق وجود آمد. در حال خدمتون عرض خواهم کرد. عرض کنم بله، کاری که لازم هست حالا وقتی که در اینجا هستیم اشاره بکنم، همین قراردادی است که ما با چیز بسته بودیم، با مؤسسه آمریکایی برای نیشکر. وقتی که کار درست شد ما به این نتیجه رسیدیم که این دیگه الان ایرانی ها به اندازه کافی هستن و ما نباید اون حق و زحمه‌های زیادی که قبلا میدادیم به اینها بدیم. اما اینا هیچ حاضر نبودن که تجدید نظر کنن. اینجا ما یک در حقیقت تدبیری کردیم و آمدیم شروع کردیم مذاکره با یک مؤسسه دیگری و به گوش اینا رسوندیم که ما مشغول جانشین کردن شما هستیم. این عمل باعث شد که اینها خیلی نگران شدن و هرچی میخواستن که با ما تماس بگیرن من از دستشون در میرفتم، تا بالاخره بعد از زمان زیادی که با اینها خیلی ما سخت گرفتیم، طوری اینا حاضر شدن که بیان تمام حق و زحمتشون رو کم بکنن، افرادشون رو کم بکنن، ایرونیا رو ترین بکنن. یعنی تحت فشار این کار رو کردن، میخوام عرض کنم، نه اینکه به طور طبیعی این کار رو کردن. وقتی از فشار قرار گرفتن دیدن که کار از دست میدن، حاضر شدن که بیان با ما کنار بیان. در مورد برق ما مشکلی نداشتیم از این بابت، برای اینکه کسانی که کار میکردن اینا عده بودن که مستقیما استخدام شده بودن از طرف مؤسسه لیلینتال، اینا کارمندای محدودی بودن که حقوق میگرفتن اینها، و خود مؤسسه لیلینتال از سازمان آب و برق خوزستان فقط آخر سر یک حق و زحمه میگرفت، نه پورسانتاژ. بنابراین برای اونها فرق نمیکرد که بار کار رو زیاد بکنن، حقوقا رو زیاد بکنن یا آدم ها رو زیاد کنن. اونا حق و زحمه ثابتی داشتن و ما خیلی خیلی منطقی این متخصصین رو تامین میکردن، مشکلی در این مورد متخصصین رو اصلا نداشتیم. یکی از بهترین گروه هایی که باشون مثلا کار میکردیم کانادایی ها بودن که اینها قراردادی بسته شد با اونتاریو هایدرو کانادا برای تربیت کسانی که صد رو بگردونن، چون تا اون زمان در ایران از این آدم ها نداشتیم ما. اینها یه گروه کانادایی آمدن و کلاس‌های متعددی درست کردن، جوانای ایرانی رو گرفتن و در یه مدتی کمتر از اون چیزی که اونها انتظار داشتن این جوانا تکنیک‌های کارو یاد گرفتن و هنوز دارن اونها میگردن. یعنی اونها و شاگردایی که بعد از اونها آمدن و تربیت شدن توسط
در غیر از در واقعی طور که من میبینم سازمان آب و برق خوزستان یک مسئله عمده که داشت مسئله سدسازی بود که سد ده سد محمد
اولی سد محمد
شما بزرگتری سد بودش که اونجا بود سد اولی بود، بعد چندین سد دیگر باید ساخته میشد که اینها در همین زمان مشغول ساختنش بود یکی بر بعد.
نه، اینها در اون زمان ما در مرحله اول باید این قسمت اول تموم شد، سطح‌های بعدی بعد از اینها پیش میاد. ولی در همین موقع ما مشکلات بسیار زیادی با خود دستگاه دولت داشتیم. یعنی در این زمانی که عرض میکنم، یعنی بزرگترین مشکل ما در مرحله اول وزارت کشاورزی، چون برای کارهایی که داشتیم وارد کردن بذرها برای یه اجازاتی بود که باید از طریق وزارت کشاورزی میمد و وزیر مربوطش تصور میکرد ما همه آدم خائنی هستیم و گذروندن این کار بسیار کار مشکلی بود، از اونجا که داستان خیلی مفصلی داره چیکار میکردیم. استاندار وقت به هیچ وجهی با ما همکاری نداشت.
کی؟
آقای مهدوی، ابراهیم مهدوی. ابراهیم مهدوی به طور کلی یک دید دیگری از کشاورزی داشت، خودش رو متخصص امور کشاورزی میدونست، وزیر کشاورزی بود و این کارهایی که اونجا میشد زیاد مورد تاییدش نبود و همیشه در شبکه کارکنان دولت رو جمع میکردن. چند بار در حضور خود من مثال میزد، مثالاش این بود که بله آقا ببینید شما چه هزینه های صرف این متخصصین امریکایی میشه در صورتی که باید بیان کشاورزی رو از این نوکر من علی محمد که در کنار کارون هندونه میکاره بیان از این یاد بگیرن، ببینن که چجوری این هندونه میکاره و همین کار رو باید سعی کنه که در جاهای دیگه تکرار کنه. این چیزی بود که نحوه مقایسه طرح عمران خوزستان با کشاورزی بود که علی محمد در کنار کارون میکرد. خیلی مشکلات زیادی داشتیم، مثلا وقتی که رؤسای ادارات میدیدن که اینطور استاندار درباره سازمان کار میکنه، حرف میزنه، اونها هر کدوم به نفع به سهم خودشون مشکلاتی فراهم میکردن. رئیس شهربانی علاقه من بود که دوستان و قوم خیش هاشو کسایی که داره در مهمونسرای سازمان مجانی اونجا پذیرایی بشن و از رستوران استفاده کنن. مأمور دارایی به نحو دیگری تقاضا داشت. دشمنی هاشون به انواع و اقسام میکردن. مثلا دیگه در یک شب کریسمسی که معمولا کارکنان خارجی سازمان میرفتن به بیروت و برمیگشتن، در روز توی فرودگاه جلوی همه اینا رو گرفتن و گفتن که شما باید که برگ معافی مالیات، برگ پرداخت مالیات داشته باشین تا بتونین خارج بشین از کشور، در حالی که اینا تمام طبق قراردادی که با دولت سازمان برنامه با اینا بسته بود هر مالیاتی که تعلق می گرفت و سازمان برنامه می پرداخت و اینا شخصا مسئول پرداخت مالیات نبودن. جلوی اینا رو عمر گرفتن که اینا خارج نشن. خب ولی حالا ما چه کارهایی کردیم از طرق دیگری این مشکلات حل کردیم به جای خود.
یک سوال اینجا من از شما بکنم. در این زمان که یعنی مرحله اول کار شما در آبر خوزستان همزمان بود با دوره ای که احسنجانی وزیر کشاورزی بود و دوره ساد ارزی به بعد برداست. خب احسنجانی یک نقش خیلی عمده در تاریخ این دوره ایران ایفا کرده و شما هم یه ارتباط های طبیعتاً باش داشتید. این چه جوری دیدید؟ احسنجانی رو شما چه جوری دیدید؟ چه نوع انسانی دیدید؟ چه نوع انگیزه هایی داشت؟ چه جور آدمی به نظرتون می اومد و چرا در این مسیر این قدم ها رو برمی داشت؟
آقای احسنجانی به طور کلی یک روش خاصی همیشه در برداشت خاصی از تمام مطالب داشت و شخصیت خودش رو در مخالفت کردن با دیگران میدونست. اون به کلی با تمام سیستم دولتی و با کارهایی که میکردن مخالف بود. به علت سوابق شخصی که داشت با مالکین دشمنی بسیار زیادی داشت.
این چطور؟ چه نوع سوابق شخصی؟
گفته می شد که ایشون دفعه اولی که می خواسته ازدواج کنه از یه خانواده بوده که به علتی که فکر می کردن که اونها آدم های متمولی هستن و احسنجانی آدم متمولی نیست، مثلا به این ازدواج اینا تندر ندادن و این همیشه این عقده رو داشت و اول جایی رو که ملکی رو که تقسیم کرد ملک همون خانواده بود در آذربایجان. یک مقداری این نوع چیزها رو دید، این مقدار زیادی عقده های شخصی. به هر حال با طرحهای ما که خیلی مخالف بود، به کلی این کارها رو عرض کردم جلوی حضور اعلیحضرت هم میگفت این طرح خیانته و زیاد من با اون هشت و نشتی نداشتم. اطلاعاتم شاید بر اساس همین حرفاییست که در جاهای مختلف زده بود و تو روزنامه و تو رادیو میشنفت دادم. زیاد نمیتونم بیشتر از این اظهار نظر کنم.
در مورد ارتباط شخصی
تو ارتباط شخصی اینا زیاد با اون هشت و نشت نداشت.
خب این غیر از سد و نشکر و برق اومده با آب، نه آب رسانی و آبیاری، فقط برای آبیاری کارهای خودت خود سازمان.
خب ما سد طرحش این بود که 120 هزار هکتار در زیر سد رو آبیاری بکنه. این 120 هزار هکتار مقدار زیادش متعلق به مردم بود، مقدار زیادش مقداری بود که اراضی متعلق به مثلا دولتی بود، ولی مقدارش هم در بلافاصله زیر دسفول 27 هزار هکتارش زیر دسفول قرار می گرفت که اینا از دهاتی تشکیل می شود. طرح این بود که در مرحله اول در این 27 هزار هکتار به طور آزمایش راه ساخته بشه، شبکه آبیاری ساخته بشه که در هر 100 هکتاری توسط یک شیر آب داده بشه در زمانهای معین که مورد نیاز هست، کمک بشه برای تسطیح اراضی که زمینهایی که چون پست و بلند باشه که نمیشه توش خوب کشاورزی کرد، و بذر بهتر داده بشه، سمپاشی بهتر بشه، کودی بهتر داده بشه که این به صورت نمونه اول انجام بشه و به تدریج این گسترش پیدا کنه در تمام 120 هزار هکتار.
این تر با همکاری مالکین خصوصی،
مالکین در اون زمان مالکین خصوصی بودن انجام میشه، بر این اساس گذاشته شد. منتها مالکین خصوصی در اون در این 20 هزار هکتار نزدیک بیشتر از 80% مال یه فامیل بود و اینها هدفشون علاقه شون این نبود که اصلا بذارن که پای دولت اونجا باز بشه. اینا تصور میکردن روی همون فکرهای قدیمی که اگر مأمور دولت اونجا پیدا بشه به دنبالش مالیات میخوان و به دنبالش مسائل دیگری پیش میاد و پس بهتره که هیچ چیزی در اونجا راهی نباشه. کما این که در تمام این 27 هزار هکتار سه تا اسمن سه تا مکتب خونه وجود داشت و دفعه اولی که من رفتم برای بازدید تر از دسفول که حرکت کردیم بیش از 5 کیلومتر نتونستیم بریم برای اینکه راهی وجود نداشت و مجبور شدیم برگردیم. خب اجرای تر در چنین شرایطی که مالک خیلی نظر موافق نداشت خیلی مشکل بود، به طوری که اولین ولی خب ما اجازه قانونی داشتیم برای راه کشی، اگرم میرفت مال مالکینم بود پول میدادیم طبق قوانین عمرانی که سازمان برنامه گذارند. کشیدن اولین راه به قدری مشکل بود برای اینکه هر چی در روز جاده رو صاف میکردن شبونه یکی از این بندای زراعتی رو میشکستن و صبح که مقاطع کار میرن میدید پر آب. هر کاری شما فکر بکنیم برای دکوراژ کردن اجرای این کار مالکین میکردن و خیلی کار مشکلی بود و در همین شرایط بود که قانون اصلاحات ارضی هم پیش آمد. اون وقت خود این خیلی مالکین رو در یه موقعیت دیگری قرار داد و اجرای تر رو از یه بابتی تسریع کرد که ما اولین کاری که کردیم البته 400 هکتار در وسط اون 27 هزار هکتار گرفتیم برای آزمایش کردن تمام بهترین انواع زراعت های مختلف و اینجا را من حضور اعلیحضرت استدعا کردم چون به پاس کمک هایی که مهندس اصفیا به تمام اجرای این طرح کرده بود استدعا کردم اینجا را بذاریم صفی آباد اسمش رو و صفی آباد برای اسم مهندس اصفیا گذاشته شده اونجا که اونجا الان یه مرکز بسیار بزرگ به اصطلاح برای توسعه کشاورزی است در زیر دسفول.
یه سوال این صد دسفول ما رضا شاه رو درست کردید طبیعتاً یه مقدار زمین میرفت زیر آب و یه مقدار از به اصطلاح زمین‌های زراعتی اونجا رفت زیر آب.
نه زیاد چون جو زراعتی تمام کوهستانه.
تمام کوهستان
توی دره بود. بله دره بود. یه محلای شاید چراگاه‌هایی بود که اگر کسانی مراجعه می کردن که اینجا چراگاه ما بوده و از این بابت به ما یک خسارتی وارد شده، از طریق کت خدا منشی کمکی به اونا می شد که ولی اونجا زراعتی نبود. بله درست میگیم، برای اینکه طول این مخزن 65 کیلومتر بود، این آبی که تو این دره عقب زده بود 65 کیلومتر عقب زده بود و مقدار زیادی زمین زیر آب رفته بود، منتها زمینای کوهستانی بود، بعضی جاها مرتفعی بود که به همین صورتی که گفتم با اینا ما کنار رفتیم. نکته خیلی قابل توجه اینجا باید من حتما ذکر کنم این است که اگر این طرح خوزستان اجرا شد، این طرح فقط به علت خواستن شخص محمد رضا شاه پهلوی، یعنی اگر اعلیحضرت اینقدر علاقه من نبودن به این کار و نمیخواستن، این طرح محال بود که اجرا بشه. و در زمانی که دولت مخالف، وزیر دولت مخالف، استاندار مخالف، تمام مقامات، مقامات محلی به لنتی که میخواستن یه چیزی بگیرن از این دستگاه و این دستگاه چیزی نداشت که به اونا بده، رسم بود اونجا هر کسی اونجا کار میکرد یه کمکی به مقامات محلی بکنه و ما مأمور دولت بودیم خودمون و نمیتونستیم این کارا رو بکنیم، بهش کسی نمیتونستیم باج بدیم، کسی موافق نبود. ولی اون حمایت شخص اعلیحضرت که هر جا گرهی پیدا میشد و به من اجازه داده بودن که شرفیاب بشم خدمتشون بیم و حالا خودشون چه جور به کی دستور میدادن، این گره ها باز میشد، بعد رسمی بود هر وقتی مسئله بود من صبح که دربار می رفتم اونجا وا می سادم، وقتی تشفرمان می شدن تزیم می کردم